السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. أسألك من خير كتاب قد خلا، وأعوذ بك من شر كتاب قد خلا. أسألك خوف العابدين لك، وعبادة الخاشعين لك، ويقين المتوكلين عليك، وتوكل المؤمنين عليك. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی عرض ارادتهای برادران و خواهران عزیز به ساحت مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت مکرم اون حضرت رو به لطفش و کرمش بپذیره، خالص کنه، برای همگان ذخیره کنه، به همه ما توفیق بده در فرصت‌های مقیمانده، چه در ماه محرم چه در ماه صفر، بتونیم بهره بیشتری از توسل به اون بزرگوار داشته باشیم انشاءالله الرحمن. در محضر صحیفه مبارکه سجادی هستیم و دعای 54 و رسیدیم به این کلمات که الان براتون خوندم. اسألک من خیر کتاب قد خلا. ما یک دو سه جلسه ای خاطر عزیزان هست که به مناسبت ها برخوردیم، یعنی یه بار شد شب عید قدیر و یک بار شد شب مباهله و جلسات ما دائما مقارن شد با مناسبت ها که باید انجام وظیفه می شد در ارتباط با اون مناسبت های بسیار مهم. بحث ما به اینجا رسیده بوده در دعای 54. مطلبی که اینجا داره مطرح میشه مطلب بسیار مهم و حساسیه. خب فضای عمومی دعا همچنان که خاطر نازنینتون هست، درخواست گشایش از اندوها و غمها بود. جالبه، امام علیه السلام این مسئله رو که یک مسئله عادیه در زندگی انسان تو این دنیاست، ما مادام که در دنیا هستیم تا اینجا نفس میکشیم در این مرحله و این مرتبه و این منزل، به صورت طبیعی در قبض و بستیم، در فراز و فرودیم، در شکست و کامیابی هستیم، در عسر و یسریم. این طبع زندگی این دنیاست و اتفاقا با همین طبع زندگی دنیایی هم انسان امتحان میشه، تقضیه میشه، با همین طبع دنیاست که یه روز بالاخره خوشحالیم، یه روز ناراحتیم. حتی جالبه، نه یه روز، گاهی در یک روز، در یک بخشی از یک روز انسان احساس شادمانی و خوشحالی میکنه، در یک بخش دیگریش غم عالم آمده رو دلش نشسته. این طبع زندگی دنیاییست. امام علیه السلام ملاحظه فرمودید همین مسئله رو با پریمو تبدیل میکنه به یک نردبان برای صعود در مراتب توحید. خیلی جالبه همین مسئله رو، که یک مسئله عادی و معمولی در زندگی هر انسانی در این دنیاست. ولی وقتی همین مسئله گرفتاری ها و غم و شادی ها میاد در محیط ایمان قرار میگیره، برای انسان میشه کلاس توحید و فرصتی است برای ارتقاء رتبه توحیدی انسان مؤمن. و امام علیه السلام در واقع نقشه راه بهره‌مندی از گرفتاری ها و اندوه ها رو که همه ما علاقمندیم مبتلا نشیم، اگر مبتلا شدیم یه راهی برای خلاصی و نجات بالاخره به ما نشان داده بشه، همین رو امام علیه السلام تبدیل میکنن به یک فرصت برای عمق بخشیدن به باورهای توحیدی، به کشف خیشتن، شناسایی خیشتن. ما با همین گرفتاری هاست که شناخته میشیم، با همین دردسرها و گرفتاری ها در مسیر زندگی عیار ایمان انسان شناخته میشه، میزان صدق و کذب ما در مسائل دینی و ایمانیمون شناسایی میشه و شناخته میشه. تو همین ابتلاعات در واقع، تو همین فراز و نشیب هاست که گوهر انسان، گوهر ایمانی انسان محک میخوره، شناسایی میشه. خب این یک طرف مسئله است. غیر از شناسایی چی؟ علاوه بر این که انسان میتونه اینجاها به یک خودشناسی در یک مراتب بالاتری برسه، علاوه بر اینها میتونه از همین فرصتها استفاده کنه برای رشد، برای بلندگی، برای تقویت بنیه ایمانی، برای دستیابی به یک مراتب بالاتری از درجات ایمان. از همین فرصت ها میشه استفاده کرد. ملاحظه کردید امام علیه السلام چه به زیبایی این نقشه راه رو، نقشه راه صعود رو و اوج رو و پرواز رو در اختیار ما و در دسترس ما قرار داده. حالا امیدوارم انشالله توجه کرده باشیم، جمع ما بهره‌مند شده باشیم و با مراجعات مکرر به این متن نورانی و به این نقشه پرفروغ و مقتنم بتونیم انشالله در ادامه مسیر در زندگی بهره‌های تازه‌ای انشالله و به لطف خدای متعال علیکم السلام داشته باشیم انشالله و رحمان. حالا رسیدیم به این نقطه، تقریبا اواخر دعاست دیگه، من دیگه بر نمیگردم به بحث‌های قبلی، شما خاطرتون هست، ولی خب انسان باید مکرر مراجعه کنه. اصل مسئله هم این بود، خاطرتون دیگه، اصلش هم این بود که انسان وقتی به این گره ها برمیخوره، وقتی به این موانع تو زندگیش اصابت میکنه، وقتی به این چال و چوله ها میفته، تو این درد سرها قرار میگیره، به این دلگیری ها، به این ناراحتی ها مبتلا میشه، حضرت فرمودن درست وقتی که شما به بن‌بست میرسید اونجا راهه، وقتی به گره میرسید اونجا گشایشه، وقتی به چاه میرسید اونجا راهه. این ادبیات صحیفه است کلن، مثلا صحیفه ادبیاتش اینه، ادبیات توحیده. و اونم اینه که در همون لحظه شما حالا یه بهانه پیدا کردید. بهانه‌تون چیه؟ بهانه‌تون پناهندگی به حضرت حق، که همون به نظر من در کلمه اول این دعا امام علیه السلام همه مطلب رو یه جا مطرح کردن و در اختیار ما گذاشتن. یعنی شما ملاحظه فرمودید در همون کلمه اول که فرمودن یا فارج الهم، درست، و کاشف الغم، همون اول یا فارج الهم و کاشف الغم یا رحمان الدنیا والآخره و رحیمهما صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد و فرج همی و کشف غمی. باز مجددن یا واحد و یا احد و یا صمد و یا من لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، یا اعصمنی و طهرنی. عجب، حالا من از تو عصمت میخوام، از تو طهارت میخوام. این دردسری که من بهش افتادم و خودم درست کردم، این گرفتاری که من الان بهش مبتلام اینو خودم درست کردم. اعمال من، سوء اعمال من، ما، چون ما زندگیمون به هم گره خورده است دیگه، پدر ما، مادر ما، همسر ما، فرزند ما، دوست ما، رفیق ما، همشهری ما، همسایه ما، ما دیگه گره انداختیم به کار خودمون، اینا رو خودمون درست کردیم. اما گشایش از سوی توست. این پناهندگی به خدای متعال، توجه به حضرت حق، این انقطاع الالله تبارک و تعالی، بازگشت به سوی خدای متعال، این توبه، این حالت استغفار، این دست به دامن حق تبارک و تعالی شدن، این راه دیگه. اگر یک گرفتاری چنین دستاوردی داشته باشه، که چه چیز خوبی بود که این، اگر یک گرفتاری تو مسیر زندگی دستاوردش انتباه باشه، یقظه باشه، بیداری باشه، به خود آمدن باشه، خود رو کشف کردن باشه، مراجعه به خیشتن باشه، اگر حاصل یک گرفتاری، غمی، رنجی، اندوهی توی زندگی این باشه که ما از اسباب عبور کنیم، سببها رنگ ببازه و کنار بره و ما رو متوجه مسبب الاسباب کنه، اگر چنین باشه که گفت زهی سعادت، که گفت چه چیز خوبی بود این غمه، این اندوهه، این رنجه، این گرفتاریه. مصیبت اون وقتیست که انسان به دام غمها اسیر بشه، شروع کنه زمین و زمان رو پدو بیراه گفتن، اونجا مصیبت. مصیبت اون وقتیست که انسان اسیر غمها بشه، با زاویه دید غلط، با تحلیل اشتباه، خودش رو از این اندوها به اندوهای بزرگتری مبتلا کنه، اون وقت مصیبته. تو تحلیل اشتباه کنه، این دنبال متهم میگرده این ور اون ور، خب این زاویه دید غلطه دیگه، انگشت اتهام به سمت زمین و زمان و پشت پرده و پیش پرده و امثال اینا برمیگردونه. این افتاده توی یک چرخه باطل، توی یک دور باطل. این دور باطل نجاتی نداره. نجات همونیست که عرض کردیم، این نگاه توحیدیه. اونجا اگر یک اندوهی پیش آمد، این خودش بهانه است برای ارتقاء بینش توحیدی، با همین توضیحی که عرض کردیم، با همین قواعدی که در این متن نورانی شناسایی شد. بنابراین به نظر میرسه که حرف آخر رو حضرت اول گفتن، حرف آخره، یا فارج الهم، حرف آخره دیگه، یا کاشف الغم. مگه تو این عالم فرجی و کشفی جز تو هست و جز اراده تو و جز خواست تو، جز نظر تو چیزی نیست، که همه درها بسته است. حتی اونجایی هم که انسان به نظر میرسه که دری باز شده، یه خوشحالی اولیه‌ای داره، درسته؟ اونجایی که به حسب ظاهر امروز ما خیلی شادیم، خب چطور امروز تو اینقدر خوشحالی؟ یه به امروز من مثلا موفق شدم. خب موفق شدی یعنی چی شد؟ مثلا فلان پول گیرم آمد. آه عجب، خیلی خوب، پول حسابی مثلا، یه کاسب باید مثلا. من امروز خیلی خوشحالم. خب این خوشحالی تو به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه مثلا من امروز در فلان امتحان موفق شدم، امتحان مثلا کنکور، الان دیدم بعضی از بچه‌ها خیلی خوشحالن، نتایج امتحانا رو گفتن. خب این خیلی خوشحاله. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که احساس میکنه یه باز شده، یه دری به روش باز شده. این بیچاره نمیدونه که افتاده توی بن‌بست‌های جدید، که اگر اونو میدونست حالا به جای مثلا خوشحالی میشست غلظه عزا میگرفت. این پولی که گیر آمد، این منصبی که به دستش آمد، این خب اینه و صد جور مسئولیت جدید و صد جور داستانهای تازه. بله دنیا اینجوریه. فقط و فقط و فقط اونجایی که تو به یک گرفتاری مبتلا میشی به حسب ظاهر، به یک در بسته میخوری به حسب ظاهر، به یک خوشحالی میرسی به حسب ظاهر، به یک در بازی میرسی به حسب ظاهر، اون وقتی تو از نظر معنا، اینا همش چه اون بنبست ظاهریش چه این فتح و گشایش ظاهریش، همش در عالم معنا بنبست و حجاب تو در توست، مگر اینکه تو موحد بشی، مگر اینکه سراغ خدای متعال بری. همین. و الا اون خوشحالیش حتما قرین اندوه ابده. اون اندوهش هم متصل به اندوهای دیگر. فقط یه راه داره، اون راهش اینه که تو بری به محضر حضرت حق تبارک و تعالی، یا فارج الهم و کاشف الغم. به به این چه شد؟ درست شد. به اونجا که برسی، اگر بنا شد، حواست اینجاست، اگر بنا شد این اندوهی که حالا داری، که حاصل اینه که سرت به یک سنگی خورده و مثلا یه دری به رود بسته شده، یه گرفتاری مثلا این کوشه و کنار برات درست شده، تو مالی، تو اقتصادی، تو اجتماعی، تو خانوادگی، تو تحصیلی، مثلا خورده به یک گیر و به یک مثلا انسداد، به یک گرفتاری. اونجایی که تو به یک گرفتاری مبتلا شدی و حالا برات پیش آمده و الان یه دری جلوت به حسب ظاهر، حالا یه دری بسته شده دیگه، تو هر زمینه ای الان که پیش آمده، این برای تو بشه یک فتح بزرگ، یک گشایش بزرگ. اون چه وقتیه؟ وقتی که تو از این عالم عبور کنی، از این حجاب ها عبور کنی، از این گرفتاری ها و ابتلاعات مستعجل بتونی عبور کنی. اگر عبور کردی فاتحی و قانمی. بعد عرض کردم اگه بنا شد، نوشته شده بود، نوشته برات، حالا برات نوشته که فعلا باید پشت این در بمونی. اینجوریه. گاهی اینجوریه. نوشته شده که جناب عالی باید پشت این در باشی فعلا. بسته است. براش نوشته شده، یک قبض مثلا مالی قابل توجه. اما دردسر مالی این هست فعلا، براش نوشته، این باید باشه تو این بس. در مسیری میره، هر راهی میره، ببینه این در باز نمیشه. اینا رو دیدیم، تجربه کردیم اینا رو، جلو چشم ما این اتفاقات مرتب داره میفته دیگه. طرف مثلا به یه بیماری مبتلا شده، از هر مسیری میره این بیماری هست، هست دیگه. این دکتر، این دکتر، این بیمارستان، اون بیمارستان، این هست. اصلا گاهی سر در نمیارن چیه، تمام تجهیزاتشونو، این اطباء و این دکاتره و اینا به کار میگیرن، همون تجهیزات دقیقو، تشخیص نمیتونن بدن این مشکل چی. این هم همجور گرفتاره دیگه، تو این گرفتاریش هست، قوطه میخوره. میان میگن که آقا مثلا تو ما تو زندگیمون خوردیم به یک گرفتاری هایی، اینجا رو درست میکنیم اونجاش خراب میشه، اینجا شد درست میشه اونجای دیگهش خراب میشه، همجوری پیچ میخوره، گاهی اینجوریه دیگه. خب اگر تو اون نگاه توحیدی که امام سجاد علیه السلام داره به آموزش میده، اگر به اون رسیدی، هیچ کدوم از اینها برای تو بن‌بست نیست. یعنی اونی که در نگاه دیگران یک در بسته است، در نگاه این انسان موحد حالا چیه؟ باب الجنه است. یه در گشوده است. یعنی تا گفت یا فارج الهم و کاشف الغم، اون در بسته ظاهری هست، بسته است، اما این ازش عبور کرده. نمیم گرفتی چی میخوام بگم یا نگرفتی، خوز به قوته، ولی در بسته است. ما اصلا بگم خیال نکنید که مثلا ما میگیم یا کاشف الغمه، نمیم یا فارج الهمه، یا کاشف الغمه، اینجوری داریم با خدای متعال صحبت میکنیم. این اگر علل اجاله این مشکل ما برطرف شد، بله، اگر این مشکل ما برطرف شد، اون دردسر برطرف شد، او خیلی خوب، این دعا مستجاب شد. اگر ما فعلا تو اون مشکل بودیم و پشت اون در بسته بودیم، معناش اینه که این دعا مستجاب نشده. نداداش جون، اگر مجهز شدی به اون نگاه توحیدی، همین که رفتی به ساحت حضرت کاشف و فارج، همین که رفتی به دامن حق، به گشایش رسیدی، چه این در علل اجال باز بشه چه نشه، چون ببینیم مصلحت چیه چی نیست نمیدونیم ما، تو در اون فضای گشایش اصلی وارد شدی. این ماجرا، این تفاوت اینه ها. ممکنه این در علل اجاله ممکنه باز بشه، بله، شما استغفار کردید طبق همون توضیحاتی که قبلا بهتون داده شد، خودت رو متهم کردی، استغفار کردی، پناه بردی به خدای متعال، اشکالات خودتو کشف کردی، اشکالات خودتو اصلاح کردی، از اسباب دیگری کمک گرفتی، وارد یک مسیرهای تازه‌ای شدی، هدایت شدی، دلالت شدی به یه راه‌های دیگه، یه سبب جدیدی در کار شما قرار گرفت، اون قبض تبدیل شد به بست ظاهری، یعنی راه‌ها باز شد، اون مشکل برطرف شد، اون غم ظاهری مرتفع شد. خیلی خوب، اگه این شد که حبذا، و چقدر خوب. من دارم اون سمت ماجرا رو میگم. این شد که خیلی خوب. ما گفتیم دیگه همین یا فارج الهم و کاشف الغم، یا رحمان الدنیا و الاخرت و رحیمه هما. همینجور شروع کردیم و ادامه دادیم و از خدای متعال مدد خواستیم و با همون قواعدی که توضیح دادیم توکل کردیم بر خدای متعال، اعتماد کردیم به حضرت حق تبارک و تعالی، این راه باز شد. خب اهلا و سهلا به قول همشهریام. اینجوریه دیگه، بگم خیلی خوب، خدا رو شکر، اهلا و سهلا و مرحبا، چه بهتر از این. گفت کور از خدا چی میخواد؟ بله این دوتا چشم رو میخواد دیگه، حالا بهش دادن که حالا بهش دادن دیگه، این که درست شد. حالا اگر نشد چی؟ گرفتی چی میخوام بگم؟ اینه مسئله من. اگر نشد، این راه باز نشد، بلکه یه کسی میگفت آقا خدا پدر مادر تو میامرزه، این راهی که تو به ما یاد دادی، این ذکری که خدا میدونه به خودم میگن، این ذکری که به ما شما آموزش دادید که ما مثلا اینو بگیم و من فلان دعا رو بخونیم، اتفاقا کار خراب شد. ما یه در جلومون بسته بود، این دو تا در دیگر هم بست. تا قبل از این که این وارد این مرحلهی که شما گفتید بشیم، حتی اون دو تا در بازمون. عجب شما ابتکاراتی دارید، نمیدونستیم زنه شما صاحب کرامتین، چه کراماتی گوش شیخ ما داره. ما گفته بودیم این گرفتاری رو داریم، اومدیم ازش مثلا یک راهنمایی بخوایم، یه دو تا گرفتاری دیگه به ما اضافه شد. چیه مسئله؟ دقت میکنی؟ میگم همین دعای امام سجاد و مشغول شده و با یه احساس خوب و اینا به همین رفته و با یک توسلات ایام هم که خوبه برای توسل، توسل به حضرت ابا عبدالله علیه السلام و اینا، گفت ما رفتیم از خدای متعال میخواستیم مثلا مریضی این بچه‌مون خوب بشه، نشد، اون یکی هم گرفتار شد، درستش کن. خب حالا و ها کذا فعلله و تفعلله، میخواستیم تو این مثلا قرار داد وضعمون درست بشه، اون یکی هم از دست دادیم. عرض من اینه، اگر فهم کرده باشیم، اگر فهم کرده باشیم اصل ماجرا رو، اصل این پناهندگی رو، متوجه شدی که همین که آمدی به آستان حق تبارک و تعالی و از اون غفلت بیرون اومدی و از این که خودت رو اسیر اسباب میدونستی حالا رها شدی، آمدی به حضرت مسبب الاسباب، دامنشو گرفتی، دستشو گرفتی، بله دیگه اونجا پناهنده شدی، مستقر شدی، شما به اون گشایش رسیدی. همین الان بگید خدای روزی کن ها، اینه گفت و این گشایش رسیدی. بعدش تازه بعدن برمیگردی به خودت میگی عجب، این مثلا بیماریه، اون گرفتاریه، اون چاله چولهه، اون درد سره، عجب چیز خوبی بود. عجب چیز خوبی بود، به وقت به فریاد ما رسید. حالا من همینجور داشتم تو ظلماتون بعضها فوق بعض، تو این تاریکی، از این تاریکی به اون تاریکی داشتم همینجور میرفتم، غوطه میخوردم، اون منو نجات داد. حالا پس من الان توی حالت گشایشی هم در حقیقت، یعنی تا رفتی به محضر حق، اینا دیگه کلمه ها نیستن ها، این اون نگاه، اون توجه، اون باوره. یعنی تا شما همین گفتی یا فارج الهم، تمام شد دیگه. امام حسین علیه السلام وارد کربلا شد چی گفت؟
روزه است دیگه،
ذوالجناح دیگه قدم از قدم بر نداشت، همجوری ایستاد. بگیرید مطلبی رو که میخوام بگم، همونجا ایستاد. البته بعضی نوشتن، من نمیدونم اینا دیگه چقدر دقیقه، گفتن حتی مثلا مرکب عوض کردن، نمیدونم، ولی اجمالا اینه که این ایستاد، ذوالجناح ایستاد، تکون نخورد. حضرت فرمودن این نشانه است. حالا چون باید به حسب ظاهر با این و اون حضرت صحبت کنن دیگه، فرمودن کی اینجا رو میشناسه، اینجا کجاست، اسم اینجا چیه. ما همجور منزل به منزل آمدیم، اینجا اسمش چیه؟ حالا شروع میکنن اسما رو یکی یکی پس از دیگری گفتن، یا آشنایی رو بلدی رو برداشتن و بردن. اون یکی میگه اینجا نمیدونم قاضری است، اون دیگری میگه اینجا نینواست. ولی حضرت ادامه میدن، میگن نه، اسم دیگه هم هست، شاطئ الفرات. نشد. اون گفت آقا یه اسم دیگه هم داره، اسم اینجا کربلاست. گفتن دیگه، گفت اینجا کربلاست. حضرت چی گفتن؟ این جمله ثبت شد. گفتن حضرت دست به آسمان برداشت، اللهم اینی اعوذ بک من کرب و بلا. ببینید، اعوذ بک من کرب و بلا، حجت خداست دیگه، من به تو پناه میبرم. از غم و گرفتاری و بلا و اندوه من به تو پناه میبرم. خب این که حضرت فرمودن اعوذ بک من کرب و بلا، مستجاب شد یا نشد برای امام علیه السلام؟ شاید شما خیال کنید استجابتش به چیه؟ استجابتش به اینه که یه دفعه اون مأمورین بیان بگن آقا دیگه ما در خدمت شما هستیم، امری دارید، کجا میخواید تشریف ببرید، شما رو به سلامت میبریم، هر کاری داشته باشید براتون انجام میدیم. این شد؟ نه، با اینجوری شد کار؟ حضرت یه دفعه فرمودن اعوذ بک من کرب و بلا. یا طبق همین مسیرهایی که بعد دیگه اونجا ادامه پیدا میکنه، خود حضرت فرمودن اینجا تازه مرکزشه دیگه، خود حضرت هم که ادامه دادن تو اون جمله ها. فرمودن بارا رو باز کنید دیگه، اینجا خیمه بزنید. خیمه بزنید که اینجا مناخور کابنا، محط رحالنا. و ادامه دادن من مسفک و دماعنا، همینجاست. خب چند قدم جلوترش اینه که شما در همین دیگه میره به زیارت اربعین، جنبندی که میکنید، جنبندیش اینه که ما خب تمام مقتل رو که مرور میکنیم میشه اسیر الکروبات، اسیر الکروبات، نه یکی، نه دوتا، نه دهتا، نه صدتا. یعنی هر چی که شما فکر کنید همینجور هی داره اسباب اندوه و ماتم از راه میرسه. بله. اون نانجیب همین روزا وقتی که اهل بیت وارد شدن به اون مجلس، مجلس سخت و سنگین، وقتی وارد شدن برگشته دیدین دیگه، برگشته به زینب سلام الله علیها و اهل بیت که الان تو این جلسه هستن، زبانم لال سرح با عبدالله همونجوز، نه اینکه مثلا مجلس عادی که نیست، سر سید و شهدا همونجوز، این بچه هم تو اون وضعیتن. بعد برگشته میگه که دیدی خدا با شما چی کار کرد؟ اینجوری داره بحث داره. خب زینب سلام الله علیها که سرتاپا توحیده، سرتاپا توحیده، در برابر این سوال که کیفر رأیت سن الله، سن اینجوری، حالا او که سراپا توحیده پاسخش یه کلمه بیشتر نیست. زینب هم که تعارف نداره با کسی که تربیت شده مکتب وحیه، نداره مبالغ گویی میکنه، نداره رجزخانی میکنه، نداره، داره از یک حقیقت پرده برداری میکنه. فرمود ما رأیتو الا جمیلا، شما با نگاه های ظاهری خودتون این مصیبت هایی رو که وارد می شد می آمد اینجوری ترجمه می کردید، اما از نگاه حسین علیه السلام و از نگاه زینب اینا همش پرده در پرده زیبایی بود. عجب. این کیمیای توحیده. ببینید کیمیای توحید اینه که کسی که مجهز شد به دستگاه جهانبینی توحیدی و به باور رسید و در این باور رشد کرد و پخته شد به درجات بالاتری که آمد، این هر مرحله ای از بلا که پیش بیاد و کربی پیش بیاد و دشواری پیش بیاد یک اندوه اولیه ظاهری داره براش، بله این اندوه داره، ولی پشت هر اندوه ظاهری برای او یک فرح و خوشحالی و بست و بهجت غیر قابل تصور وجود داره. خب سرش چیه؟ سرش اینه که این اندوهی که الان نازل شده، این بلایی که آمده، این کربی که آمده، اتصال او رو به ساحت رب کریم قوی تر میکنه. همون کلمه اعوذ کیست که حضرت اول گفتن، من به تو پناه میبرم، به تو پناه میبرم، یعنی بردم دیگه، من هم دیگه پناهنده تو هم. هر دشواری پیش میاد این پناهندگی رو تقویت میکنه. حالا بالاترش چی؟ بالاترش هم هست، بالاترش اینه که این جامی که این دیگه، حالا بحثاییست که دیگه مربوط به کربلاست، این دیگه فرق میکنه با اون بحث قبلی ما، اینی که داره الان بر ما نازل میشه به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که ما میخواییم پرچم حق برافراشته باشه، اینجوریه دیگه، اینه به این خاطر. گفت فیا سیوف، خب خزینی، خب اگه اینه که، خب شمشیرها بیایید. فهمود این سینه آماده است، این سر آماده است، این همش آماده است. اگه به خاطر دینه، اگر این بلا به ما نازل میشه ولی دین استوار میمونه، محکم میشه، اسباب هدایت تقویت میشه، اسباب رفع جهالت و زلالت در زندگی بشر تقویت میشه. حضرت فهمن خب ما که آماده ایم که عافیت. این که در نگاه دیگران زهره، در نگاه ولی الهی شهده. اینجوریه دیگه. مثلا نوجوانشون بزرگتراشون که راجع به چی داریم میگیم؟ نوجوانشون که گفتن آقا توی اون جلسه اصلا در معرض این حرفا نیست. اونایی که دارن گفتگو میکنن، بینشون داره گفتگو مبادله میشه، مردان رزم دیده و اینا هستن دیگه. یکی زهیره، یکی بریره، یکی حبیبه، یکی مسلمه، دیگه بیاید این طرف ترش دیگه عباسه، علی اکبره، اینا اون عبدالله جعفر، اینا دارن اونجا هم نشستن دیگه، همجور مثل شما که اینجا نشستید دور اینجا هم همه حالت خیمه‌ای درست کردن، همجور دور نشستن، حضرت دارن با اینا صحبت میکنن دیگه. تعدادی هم نبودن که، همین بود دیگه، دارن یکی یکی با اینا صحبت میکنن. خب هر کسی داره حرفی میزنه، اما اون کسی که اون گوشه نشسته اصلا در معرض مباحثه جنگی نیست. بسد ظاهر اون دستشو بلند میکنه، میگه راجع به این ماجرایی که شما تعریف میکنید جای من کجاست؟ منم هستم. خب سخن از قتل و کشته شدن و بله شمشیر و این چیز هستی، راجع به اینا دارن صحبت میکنن. این یه چیزیست که هر گوشه ایش برای یک طائفه ای کربه و بلاست و دردسر و اسباب اندوه و غمه، مگه نیست؟ هر یک گوشه ایش برای یک طائفه. حالا این نوجو، این 13 ساله برمیگرده میگه که من کجاش هستم، کجای این ماجرا؟ نه که مثلا دید با همه صحبت شد این ولی جا مونده، این اون کنارم نشسته، دیگه گاهی این بچه ها نوجوان ها این گوشه کنار ها بزنن، فقط خودشو قاطی جلده رفته اون کنار نشسته. خب حضرت یه جمله ازش پرسیدن دیگه، فهمدن کیف الموت و اندک، جواب چی بود؟ اونی که در نگاه همه دیگران مثلا جام زهر و ایناست، این ازش چه تعبیر کرد؟ یه کلمه گفت که تا عالم باقیه این کلمه همجور میدرخشه. اون گفت احلا من الاسف. ببینید یکی تو ورودی گفت علی اکبر سلام الله سلام علیه، وقتی که گفت انا لله و این ناقله یه راجع اون سرش رو که بلند کرد، همین کلمه ابا عبدالله گفت، سریع اومد جلو، بابا جون استرجاع چی شد؟ ماجرا رو که بود دیگه داستانش رو شنید. یک اونجا هم یه جمله بیشتر نگفت علی اکبر، پرسید گفت اول اسنا علی الحق، همین یه کلمه است. گفت بله. گفت صحبت از رفتن و مرگ و شمشیر و کشته شدن و قطعه قطعه شدن و ایناست. اینی که الان به من منادی که خبر داد از این حرف زد، گفت این جماعت دارن به این سمت میرن. گفت اول اسنا علی الحق، یه کلمه چیز دیگه ای نگفت که. گفت بله. جواب چی بود؟ اذن الله نبالی بالموت. یه مشکلی نداره که. آقا امام حسین کیف کرد. اینجاست دیگه کیف کرد. گفت خدا بهترین پاداشی رو که از سوی یک پدر میتونه به فرزندش بده به تو بده عزیز من. چقدر خوشحال شده بود. این یه جوابه تو ورودیه دیگه، نزدیک کربلا هنوز نرسیده بودن به اونجایی که زلجناح حرکت نکرده، هنوز به اونجا نرسید. بعدش ماجرای قاسم اون شب که باز شرایط اینجوری بشه و این گفتگوها برسه به اون نقطه، اون دفعه جوان رشید اون طلعت نازه اون قبة العرش علی اکبره کیه؟ جوری میگه این دفعه هم قاسمه شد، این نوجوانه شد. اون یه کلمه میگه اهلا من الاسد. پس خاطر عزیزان باشه، اینجا که میگن که آقا این دعا خونده شد، بله وقتی که مثلا گرفتاری و امثال این از فستکشاف الهموم الهموم غم و اندوه و گرفتاری پیش میاد، حضرت اینجور میخوندن به من و شما هم آموزش دارن میدن، چون در ادامهش شما رو میبرن به محضر قرآن و آیت الکرسی و معوذتین و ایناست دیگه. تا شروع با چیه با هم یک کلمه است، یا فارج الهم و کاشف الغم، یا رحمان الدنیا و الاخره و رحیمهما. عجب، من به تو فنا آوردم. همینجا کشفه، گرفتید دیگه. حالا این کشف ممکنه با کشف ظاهری بفرمایید مقارن بشه، یعنی واقعا اون اندوه و غم و بلایی که اونجا بود برطرف بشه که گفتیم اهلا و سهلا، خیلی خوب، چه بهتر از این. اما یه وقتاییست که نه، برطرف نشد، هست اون شرایط دشوار، اون شرایط سخت است. مخصوصا اونجایی که پای دین وسطه، یه پای دین هم وسط باشه، یعنی این دشواری ها به خاطر اینه که تو داری ثبات قدم از خودت نشون میدی، یعنی تو چون میخوای حلال خور باشی ورشکست کردی. اگر میرفتی تو کانال مثلا حرام و امثال اینها، ظاهرا مسئله برات حل میشد، در حالی که این تو نگاه توحیدی میفهمه که اون حل نبود، اون ظاهرش یک حل، باطنش که بدبختی و بیچارگی بزرگتر. اینجا چون تو به خاطر دین داری پافشاری میکنی، درسته؟ چون داری پافشاری میکنی از این منصب کشیدنت کنار، چون داری پافشاری میکنی دارن با آبروت بازی میکنن، چون داری پافشاری میکنی افتادی تو دردسرای مالی، چون داری پافشاری میکنی اینجوریه. خیلی وقتا این طرف داره که حالا تو این جمله بعدی که الان براتون خوندم، این جمله که امشب براتون خوندیم و دیگه نرسیدیم ترجمه کنیم، یه کلمه بعدش چیه؟ یه کلمه بعدش همینه، میگه خدایا به من کمک کن عمل من توی زندگیم به گونه ای باشه، عمل من تو زندگیم به گونه ای باشه که من ذره ای از دین تو کوتاه نیام، هر چه دیگران میخوان هر چی بگن، از خوف مردم، از ترس این و اون، من از دینم دست بر ندارم و کوتاه نیام. جالب، ببینید این جمله رو حضرت ذیل دعای استکشاف الهموم و امثال اینا دارن میگن، تو این دعای 54 من اونجا بیستم. خب میگه داداش اونجا اگه بیستی یه دشواری داشتی میشه 5 تا، 5 تا داشتی میشه 10 تا، 10 تا بود میشه مثلا 50 تا، گویا اینجوری ها. اگر این به اون حقیقت کاش یا کاشفل ببودیه، یا فارج الهمه و کاشفل غم، اگه به اون حقیقت رسیده باشه، اونجایی که به حسب ظاهر تلخه به حسب واقع براش شیرین میشه، شیرین میشه اصلا تو کامش، چون ایستادگی روی مرز دینه، تو صراط مستقیمه و این رو از خدای متعال بخواهه. ابو عبدالله دستگاهش داره اینو به ما آموزش میده، میگه وایسید سر عهدتون و در اون صراط مستقیم باشید، به قول طلبه ها ولو بلغ ما بلغ، به هر جا میخواد برسه برسه. میخواد برسه برسه دیگه، بالاتر از این اونچه که برای حجت خدا پیش آمد و حجت خداست دیگه. آخه این میگه که من شنیدم، میگه که آقا چرا برای ما، این چرا برای ما از اون حرف هست، چرا برای من، یعنی از اون حرف هست دیگه. و اگر کسی باید این حرف رو میزد زبونم لال ابا عبدالله بود، گفت من که پسر پیغمبرم، من که خودم حجت خدام. بله، چرا بس برای چرا من، اینجوری میگه امام حسین؟ اینجوری نمیگه که. این حرف آخریست که ابو عبدالله گفته، یعنی ولو بلغ ما بلغ، دین پرچمش بالا باشه هرچی میخواد بشه دیگه بشه، این ایمان حفظ بشه هرچی که میخواد بشه بشه. اینه یه پرده دیگه ای از بحث بود هم اینه داشتید قبلا هم عرض کرده بودم، منتها خواستم دوباره با یک بیان دیگه ای در آستان حضرت ابا عبدالله علیه السلام این رو شما دوباره مرور کنید تا من واضح باشه از اون کلمه اعوذ بکی که حضرت گفت مسئله معلوم میشه که این پناهندگی در حقیقت همون کشفه، همون کشف الهمه و الغمه، همین است. و کار به جایی میرسه که دیگه شنیدید دیگه، کار به اینجا رسید، کار رسید به اون نقطه ای که یه دو سه تا نقطه است خیلی تکان دهنده است. یک نقطهش اینه، مقاتل نوشتن ابا عبدالله علیه السلام نظر یمینن و شمالن، اینجوری یه نگاه کرد به سمت راست، دید هیچ کس نیست، هیچکی نیست، یه نگاه کرد به سمت چپ، دید کسی نیست، فلم یرا احدا، دیگه هیچ کس نبود. بعد مثل این که فرصت غنیمت باشه حضرت شروع کردن از هانی ابن عروه، شروع کردن یکی یکی همه رو صدا زدن، یکی یکی شروع کرد صدا زدن، هانی، مسلم، بعد میان جلوتر بریر، زهیر، حبیب، بعد اومدن جلوتر عباس، یکی که همه رو صدا زد. بعد جمله تکان دهندش اینه، فهمودن چی شده، چرا جواب حسین رو نمیدین، چرا من هرچی شما رو صدا میزنم جوابم رو نمیدین، شما اینجوری نبودین به تعبیرم، اشاره میکردم، کاری باهاتون داشتم، قبل از اینکه اصلا صدا کنم اینجا بودید، حاضر بودید، اما حالا هرچی صداتون میزنم جواب من نمیدین. مثل اینکه حضرت میخواد اونجا یه مقدار نمیدونم دیگه، داره ناز میکنه، داره ناز میکشه، چجوریه نمیدونم، یه جمله هم گفت، گفت نکنه دیگه حسین رو دوست نداریم. بعد حضرت خودش جواب داد، فرمود عجب، نه نه اینجورا نیست، میبینم بدنهاتون اینجا افتاده روی زمین، امکانی برای پاسخگویی نداشتید، باشه حالا که اینجور شده خودم تنهایی بار همه تون رو میکشم، خودم تنهایی. از این لحظه رفقا خیلی عجیبه، از اون لحظه ای که حضرت تنهایی وارد می، البته قبل از این که این جملات تمام بشه یه تعبیری داره که اون تعبیر خیلی تکان دهنده است. اونجایی که داره اینا رو صدا میکنه، چرا جواب منو نمیدید، یه جملهشون اینه، فرمودن مگه نمیبینید اینا دارن میرن سمت خیمه ها؟ این ظاهرن مسئله است. از این به بعد دیگه اینه دیگه، از این به بعد دیگه خیمه است و حرم است و زینبه و بچه ها، و از این به بعد دیگه اینه مسئله. خب از اینجا شروع میشه اون قسمت شگفت‌انگیز ماجرا، اینجا شروع میشه وقتی که ابو عبدالله تنها میاد میدان. ببینید از این سمت میره، میره وسط این جماعت که میدونید کسی نمیتونست که مقاومت کنه، که یعنی همه میدیدند علی اومده دیگه میدان، وقتی میزد به میمنه لشکر اینا مثل روباه از برابر شیر میگریختن، کسی یارایه، چون دیگه حضرت اینجا با جلالش آمده بود به میدان که جلال اللهه، کسی نمیتونه رویارویی داشته باشه که این سمت. از اون طرف میره به میسره، همینطوره، همینجور وسط، از یک سو به میدان، از یک طرف به قلب میدان میره، اما مسیرش رو امام علیه السلام یه جوری انتخاب کرده که دائم بتونه اون کار عاطفیش هم انجام بده. لذا هر وقت که این لحظات یه مقدار طول میکشه، زود حضرت یه عقب نشینی، به تعبیر خودمون عقب نشینی تاکتیکی دارن، یک چند قدم میان عقبتر، نزدیک میشن به خیمه، یه تکبیر میگن، یه لا حول ولا قوت الا بالله میگن، دوباره برمیگردن سمت کار، همینجور دائم در رفت و برگشت هست. این یه تنهایی، یعنی کاری رو که عباس میکرد، علی اکبر میکرد، کاری که زهیر میکرد، کاری که بریر میکرد، کاری که مسلم ابن موسجه میکرد، همشو حالا تک و تنها باید خدا آقای عالم انجام بده. من یه وقت دیدم که این کلمه اسیرالکروبات اینجا کم کم دیگه حالا داره خودشو بیشتر نشون میده، دیگه داره بیشتر نشون میده. بگذاریم، بگذاریم، کار رسید به یه جای سخت. اونایی که گزارش کردن چهره ابا عبدالله رو میگن یه لحظه میفهمیدیم که آتش کار رو سخت کرده. دیدید میگن، میگن اگر مثلا یه جرعه آب بود، ولی خوب نه دیگه. دیگه کار خیلی سخت شده تا رسید به اون نقطه‌ای که امام حضرت جلال الله تعالی فرجه و شریف تو اون سلام ها دارن به اون نقطه اشاره میکنن. این کسایی که گزارش صحنه رو میدن میگن که هر چه که کار سخت تر میشه، این چهره برافروخته تر، زیباتر، دلنوازتر، دلرباتر، خوشگلتر میشه. هر چه که سخت‌تر شد، دیگه سخت‌تر از این، سخت‌تر از این که افتاده روی زمین، از این سخت‌تر. اون نانجیب میگه جمعی تصمیم گرفتیم کارو تمام کنیم، دیگه حالا تصمیم جمعی. اینا هر وقت که دیگه نمیتونستن کارو تمام کنن، تقسیم میکردن بین خودشون، گفتن آن جمعاً بریم جلو. اون جمعیه میدونید چه لحظه ایه؟ یه لحظه ایست که از بیرون که گزارش میکنن میگن دیدیم فقط دستها به شمشیرها بالا میره پایین میاد. یه عده نیزه‌ای بودن، دیدیم نیزه ها رو هی میکشن بالا میارن پایین. این لحظه هستان، یعنی دیگه تمام تا اینکه یارو قصد کرد کارتو حضرت فرمودن چون ظاهرن مثلا خون جلوی چشما رو گرفته، شرایط دیگه اصلا قابل توصیف نیست، دیدن سینه سنگین شد، فرمودن لقد ارتقیت مرتقا عظیما. کی هستی؟ خیلی جای گزارشگر میگه که من یه نگاه باز به چهره حضرت افتاده، گفت خدا میدونه این آرامش این چهره، اون زیبایی این چهره اصلا باعث شده بود که من حواسم نیست داره چه اتفاقی میفته، چنان منو جذب کرده. بعد دیدم این لبهای خشکیده داره تکان میخوره، داره چیزی میگه. گفتم خدایا حسین نکنه این لحظات آخر داره نفرین میکنه. خوب گوش کردم، دیدم میگه داره با کس دیگه حرف میزنه. رزن به قضائک تسلیمن لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. یعنی که انه خب دیگه من کار دیگه ای باید بکنم، چیز دیگه ای مونده که من باید انجام بدم. از من راضی شدی، خوب بود، با این حال. زینب سلام الله علیها حالا میخواد از این مرحله خارج بشه. این جمله سنگینیه، دیدم آمادگیشو دارید اینو بگم، عرضم تمام. الله اکبر از زینب. حالا شما تصور کنید تمام این بار مسئولیت ها حالا یک جا خلاصه شده، گذاشته شده رو دوش زینب سلام الله علیها، العظمت لله. و این چند خانوم و این بچه ها همه دیگه حالا خلاصه شده رو توش زینب. زینب باید جمع‌بندی کنه کار رو، صلوات الله و سلام علیه. بلاخه چجوری از این فهم خارج بشه؟ دارن نورو خارج میکنن از کربلا دیگه، از اینجا دارن سوار شید بریم از اینجا. دیدن نه، اینجا ماجرا تمام نشده، خواستن که از کنار قتلگاه عبور داده بشه. اینجا کار ناتمامی هست که باید انجام بشه. مقاتل نوشتن دیدن خانوم همجور هی داره میچرخه، اینجا شمشیرها رو میذاره کنار، هی دلا میشه، نیزه ها رو کنار میزنه، میاد بعضی از این سنگ ها رو کنار میزنه، چون همه چی بود دیگه، این ادوات همه چیز اونجا بود، اینا رو کنار. بعد دیدن اینجا متوقف شد، خم شد، بعد نشست. یک پیکری رو با یک کیفیت خاصی بالا به تعبیر ما مثلا در آغوش گرفته، شاید این تعبیر اصلا امکان داشته، نمیدونم. تو اون وضعیت اول روزه خوند که طوفانی به پا کرد، روزش هم اینجوری شروع کرد، گفت خطاب به پیغمبر اکرم، شروع کرد با رسول الله حرف زد، صلی علیک ملیک السما، هذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء. اینا روزه است دیگه، مقطع الاعضاء. مسلوب الامامت و رضا. یعنی میخواد بگه یا رسول الله از حسین دیگه چیزی باقی نمونده اینجا؟ این طرف بعد اشاره کرد به خانوم ها و بچه و اینا، بعضی هاشون روی مرکب بودن، بعضی هم ریخته بودن زمین اطراف همین پیکر ها. فرمود من نسا و کسبایا، حرمت رو هم که به اسارت دارن میبرن. این شد وضعیت ما. راوی میگه که من دیدم بدون استثنا دوست و دشمن و چه میدونم همه دارن گریه میکنن. یعنی این روزه زینب یه طوفانی اونجا به پا کرد. اینجا شد آغاز مجالس عزاداری حسینی. زینب از اونجا شروع کرد، از درست از این نقطه شروع کرد. بعد این جمله هست، بعد کاری که باید انجام میداد به نیابت از پیغمبر. اول پیغمبر رو صدا زد، طبق بعضی از نقل ها هست که با امیرالمؤمنین صحبت کرد، با حضرت زهرا صحبت کرد، با امام حسن صحبت کرد. بعد به نیابت از پیغمبر، به نیابت از امیرالمؤمنین، به نیابت از زهرا، چون نائبت الزهرا زینب دیگه، به نیابت از امام حسن، به نیابت از همه، دست بود زیر این پیکری که نمیشد، چون از هر قسمت خودش گفت مقطع الاعضا، هر قسمت رو میگیره قسمت دیگه روی زمینه. دست بود زیر این پیکر مطهر، یه حرکت داد، بعد اون جمله رو گفت اللهم تقبل اللهم تقبل منا هذا القربان. بعض از مقاتل نوشتن گفت اللهم تقبل منا هذا القليل. در از طرف پیغمبر حرف میزنه، از ما قبول کن. مجلس متعلق به امام سجاده دیگه، این جلسه امام سجادیه است دیگه، خیمه سجادیه است. همین جور خب کار انجام شده. یه لحظه زینب سلام الله علیها با اون چشم باطنی خودش دید اتفاقی که چند ساعت قبل اینجا افتاد که گویا زمین و آسمان داره در هم پیچیده میشه، دوباره اون اتفاق داره تکرار میشه. دید عالم داره به هم میریزه. زینب متوجه شد جان حجت خدا در خطره. نوشتن این پیکر مطهر رو رها کرد، دوان دوان برگشت. چنان فریاد کشید، ملاحظه کردید امام سجاد داره جان میده. مالی اراک تجود و به نفسک. گفت آقای ما باقی مانده گذشته کن ای امید آینده ها، مالی اراک تجود و به نفسه، چه داری با جان خودت بازی میکنی؟ گفت امه جان آخه این پیکر رو جد خود هست. فرمود عزیز دلم آرام باش، نگران نباش، اینجا میشه کعبه عشاق. 20 میلیون اربعین به سر و سینه زد از همه ی عالم خودشون رو میرسد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اللهم صل على محمد و آل محمد. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم العظم العز العجل الاكرم. ظاهرا شما دلتون آروم نشده، باشه، قبل از دعا باشه، چون رفتید دیگه قاطی شدید با این اربعینی ها و زوار و رفتید در آستانه کربلا. باشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت به فنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهنا بمولانا الحسين بدم المظلوم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا ولمن التمس منا الدعاء ولإخواننا فيك. اللهم اشف مرضانا واشف امراضنا وارحم موتانا سلم ديننا ودنيانا. قسم میگم به حق ابا عبد الله، به حقیقت ابا عبد الله، نظام ما، رهبر ما، دوستان امیرالمؤمنین در سراسر عالم، عزت روز افسون کرامت بفرما، از آفات و آهات آخر الزمانی حفظ بفرما، نسل جوان ما مخصوصا ارادتمندان به امیرالمؤمنین، ارادتمندان به سید و سالار شهیدان، از همه آفات و آهات آخر الزمانی حفظ کن، همه رو برای یاری امام زمان تقویت بفرما، ثبات قدم کرامت بفرما، ایمان کامل کرامت بفرما، تقوای فراوان کرامت بفرما. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، عزیزان حاضر در این محضر نورانی رو به همه آرزوهاشون برسان، به حق ابا عبدالله همه رو در مسیر یاری ولی خودت ثابت قدم بدار، سعادت شهادت در رکاب حجتت رو روزی ما قرار بده. رهبر عزیزتر از جانمون تا ظهور امام عصر و در کنار اون حضرت حفظ بفرما، یارانش رو تأیید بفرما، دشمنانش رو خار و ذلیل بفرما. دشمنان اسلام، امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، داعش پلید، آل سعود ملعون، دیگران و دیگران، بیش از این به خاک مذلت بنشان، رسوای روزگارشون بفرما، به چه کنم چه کنم مبتلاشون بفرما. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، پایان امر ما به شهادت در راه خودت به اوج سعادت برسان. ارواح مطهر شهدا، امام راه العظیم الشان، شهدای عزیزی که مجاور حرمشون هستیم، شهدای عزیزی که مجاور مقتلشون هستیم، شهید بهشتی عزیزمون، 72 تن یارانشون رو همه رو با سید و سالار شهیدان محشور بفرما. ارواح مطهرشون رو با صلوات و فاتحه ای شاد بفرمایید.